أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به تنبیهات بحث براءت. تنبیه اول رو امروز شروع میکنیم. میدونید که موضوع براءت عقلی عدم البیان، براءت عقلیه قاعده قبح عقاب بلا بیان، پس موضوعش عدم البیان و موضوع براءت شرعیه شک و عدم العلم است. رفع ما لا یعلمون. بنابراین هر وقت هر چیزی که بیان حساب بشود میشد رافع موضوع این دوتا براءت، هرچی که بیان حساب بشد و علم حساب بشد میشد رافع موضوع این دوتا. ولو این بیان شما یا علم شما تعبدی باشد و بیان و علم چه وجدانی باشد و چه تعبدی باشد مقدم می شود بر ادله براءت بالورود یا به حکومت. اگر بیان شما بیان وجدانی و علم وجدانی باشد ورود دارد، یعنی موضوع براءت را از بین میبرد، هر دو تا براءت را، هم عقلیه هم شرعی. و اگر بیان و علم شما تعبدی باشد موضوع دو تا براءت را از بین میبرد بالحکومت. خب حالا میخواد شبهه شما شبهه موضوعیه باشد یا شبهه شما شبهه حکمیه باشد، تفاوتی ندارد. شبهه دون شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه باشد. دیگه وقت آدم دیر میاد که دیگه وسطی درس آره دیگه خواستی زود بیایی تو بفهمی کجا. بنابراین اگر در شبهه موضوعی مثال بزنم، اگر ما علم داریم به این که مایه ای خمر است، ثم شک میکنیم آیا این خمر تبدیل به خل شده است، تبدیل به سرکه یا نشده است. خیلی خوب، الان پس شک داریم آیا سرکه هست یا نه، لکن اینجا استصحاب چرا داریم؟ استصحاب خمریت رو داریم. استصحاب خمریت که جاری بشود موضوع اصل براءت را برمی‌دارد. دیگه شما نمیتونید براءت جاری کنید. این مال شبهه موضوعی، یعنی موضوع اصل براءت نسبت به حرمت شربش را برمی‌دارد. و اما شبهه حکمیه، مثلا شما شک دارید در جواز وطی زن حائض بعد انقطاع دم و قبل الغسل، دمش منقطع شد اما غسل حیض هنوز نکرده است، آیا در این فاصله انقطاع دم و غسل وطیش جایز است یا جایز نیست؟ خیلی خوب، استصحاب چه جاری میشه؟ استصحاب حرمت، چون وقتی حائض بود حرام بود، حالا شک داریم حلال شده یا نه، استصحاب حرمت سابقه جاری میشه و این جریان استصحاب مانع از تمسک به اصالت البراءت است. توجه فرمودید؟
این حرمت ناشی از حیف بودن یا ناشی از قصد نکردن است کنون؟
این حرمت، حرمت استصحابی است. استصحاب میکنید حرمت وطی حائض را قبل از انقطاع دم، همون حرمت را استصحابش میکنید. ما باشیم و اصل عملی، اصل عملی اینه. حالا شما دلیل لفظی بر جواز دارید که میگد لو کان شبقا فلا بأسه، اون دلیل لفظی است. ما حالا داریم بحث از بله اصل عملی میکنه. شیخ یه چنین اصلی را اسمشو میگذارد اصل موضوعی، شیخ اعظم. به این میگد اصل موضوعی. به اعتبار چه؟ به اعتبار اینکه اصل موضوعی موضوع اصل دیگر رو برمی‌دارد. در اون شبهه موضوعی که برای شما مثال زدم، استصحاب خمریت، موضوع اصالت البراءه رو چه می‌کند؟ برمی‌دارد. اینجا در شبهه حکمیه استصحاب حرمت وطی حائض، موضوع اصالت البراءه را نسبت به وطیش برمی دارد. شیخ چون این بفرمایید اصل، موضوع اون یه اصل را برمی داره. شما با جریان این اصل دیگه اصل بعدی رو نمیتونید جاری کنید، موضوعش برداشته میشد و اصل جاری نمیشه. شیخ به این اسمشو میگذاره اصل موضوعی، یعنی اصلی که موضوع را، موضوع اصل دیگری را چه میکند؟ برمیدارد، مرتفع میکند. و در نتیجه چون موضوع اون اصل دوم برداشته شده است، اون اصل دوم جاری نمیشود. درست شد؟ پس مراد شیخ از اصل موضوعی اینه، نه این که اصلی که فقط در موضوع جاری میشود و در حکم جاری نمیشود. چون بعضی توهم کردن شیخ که میگد اصل موضوعی یعنی اون اصولی که فقط در ناحیه موضوع جاری میشه، تو حکم جاری نمیشه. نه، مراد شیخ از اصل موضوعی این نیست، چون شبهه حکمیه که براتون مثال زدم اونجا هم اصل موضوعی است. مراد شیخ از اصل موضوعی این است که با جریان این اصل موضوع اصل دیگری برداشته میشود و در نتیجه اون اصل دوم چون موضوعش برداشته شد دیگه جاری نمیشد. اسم اینو گذاشته است اصل موضوعی. خب بر این اصل موضوعی خودش مترتب کرده است جریان اصالت عدم و تزکیه را. در کجا؟ در اون جایی که شما شک دارید در حلیت گوشتی یا حرمتش. شک دارید آیا یه گوشته؟ آیا این گوشت الان میتونید شما کباب کنین بخوری یا نمیتونید؟ از چه جهت؟ از جهت این که شک دارید آیا حیوان قابلیت تزکیه را داشته است یا قابلیت تزکیه نداشته است. یعنی این حیوانی که الان ذبح شده آیا حیوان قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد؟ پس شما الان شک دارید آیا این گوش برای شما خوردنش حلاله یا حرام نیست. خیلی خوب، شیخ اینجا فرموده است اصل این است عدم تزکیه. این حیوان یه وقتی زنده بود، حالا شک داریم اون موقعی که زنده بود و حیات مستقر داشت آیا ذبح بر او واقع شده است، تزکیه برش واقع شده است؟ تزکیه با چی؟ به زه یا زال؟ با زال. بله، دال زال، با زال. آیا تزکیه برش واقع شده است یا واقع نشده است؟ شیخ می‌فرماید اینجا اصالت و عدم تزکیه جاری میشه. وقتی اصالت و عدم تزکیه جاری شد، نتیجه پس گوشت میشد چی؟ حرام. در حالی که اگر یک کباب جلو شما بیارن، شما ندونی این کباب آیا گوشتش حلال است یا حرام است، شما از چه جاری میکنی؟ رفع ما لا یعلمون جاری میکنی و گوشت رو میخوری. اما در این فاز اصل حاکم داریم، اصل موضوعی حاکم اصالت و عدم تزکیه است. وقتی اصالت و عدم تزکیه جاری میشد، شما گوشتی رو که شک داری در حلیتش یا حرمتش از جهت شک در این که آیا این حیوانی که این گوشت مالش است آیا قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد، میفرماد که اصالت و عدم تزکیه جاری میشه. بعد خودش بر خودش شیخ اشکال میکنه، میگه خب این اصالت و عدم تزکیه معارض داره. اصل معارضش چیست؟ میگه اصل معارضش اصالت و عدم الموت حتف الانف. اصلم این است که این حیوان حتف انفه نمرده است، یعنی دفعتن واحده بیفته بمیره، و اصلم اینه که دفعتن واحده نمرده است. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون یه وقت زنده بود. حالا که یه وقت زنده بود، ما شک میکنیم آیا موت او حتف انفه واقع شده است، دفعتن واحده سکته قلبی و مغزی با هم کرده و مرده این حیوان، توجه میفرمایید؟ یا نه، اصل این است که موت حتف انف واقع نشده است. پس الان دو تا اصل با هم معارضه کرد، اصالت و عدم تزکیه با اصالت عدم الموت حتف انفه با هم معارضه کرد. خب چه میشد؟ بالمعارضه ساقط میشد؟ اصل براءت میتوند جاری بشه؟ شیخ میگد نه، اینا بالمعارضه ساقط نمیشد. چرا؟ به خاطری که شیخ میگد این دو تا یکیه، معارضه با هم ندارد. چرا یکیست؟ به خاطری که موت حتف انف عبارت اخرای چیست؟ عدم تزکیه هست. توجه میفرمایید؟ موت حتف انف عبارت اخرای عدم تزکیه هست و مغایرتی اینا با هم ندارد. پس بنابراین شما اصالت و عدم تزکیه را معارض میگیرید با اصالت و عدم الموت حتف الانف. شیخ جواب میداد موت حتف انف همون عدم تزکیه است، بنابراین اینا با هم مغایرتی ندارن که معارضه با هم بکنن. تا اینجا بیانات شیخ. پس یه اصل موضوعی درست کرد، فرمود اصل موضوعی عبارت است از اون اصلی که موضوع اصل دیگر رو بر می داره. مثالم بشید به اصالت و عدم تزکیه. بخاری کمش کن. اصالت و عدم تزکیه، ما اصل موضوعی شیخ قبول، می توانید شما اصلی داشته باشید، این اصل موضوع اصل دیگر رو بردار، اسمش هم میخوان بذارید اصل موضوعی، مشکلی نداره. این اصل میتواند در شبهات حکمیه باشد، میتواند در شبهات موضوعیه باشد، اینا هیچ کدوم مشکلی ندارد. توجه فرموده، ما میخوام ببینیم اصالت و عدم تزکیهی که شیخ در مورد گوشتی که شک دارید آیا این گوش حلال است یا حرام جاری کرد، آیا این اصالت عدم تزکیهش تمام میشود یا نه؟ یعنی مثالی که زده است، میگم این مثال شیخ لازم دارد که ما بحث را یه قدری گسترده تر جاری کنیم و بحث کنیم. پس الان حرف شیخ را کبراش را پذیرفتی، شما میتوانید اصل موضوعی داشته باشید، یعنی یه اصلی حکومت داشته باشد بر یه اصل عملی دیگر، و اون اصل اول موضوع اصل دوم را بردارد که دیگه اصل دوم موضوعش که برداشته شد جاری نمیشه. این اصل موضوع، این بیان شیخ گیری ندارد. حالا بیام سر مثالش، اصالت و عدم تزکیه. میگم آقا این مثال شیخ رو بخوام بررسی کنیم، این مثال شیخ تارتن شبهه موضوعیست، اخرا شبهه چیست؟ حکم. باید به تفصیل بحث کنیم. و اما اگر شبهه شما شبهه موضوعیه باشه، در شبهه موضوعیه چند قسم میشن. قسم اول این است که مثال بله چه بود؟ گوشتی و جریان اصالت و عدم تزکیه. قسم اول جایی است که شما شک دارید در حلیت و حرمت گوشت به خاطر دوران امر بین این که آیا این گوشت از حیوانی است که مأکول اللحم است یا از غیر اوست. مثلا علم دارید به این که تزکیه صحیحاً جاری شده است بر این حیوان، خیلی خوب، لکن شک دارید شما آیا این گوشتی که الان گوشت مزکاست علم به تزکیه دارید که تزکیه صحیحاً واقع شده است، لکن شک ما در این است که آیا این گوشت اخذ شده است مثلا از گوسفند یا این گوش اخذ شده است از خرگوش. گوسفند باشه مأکول اللحم، حلال گوشت. ارنب خرگوش باشد حرام گوشت. الان چه میشه؟ لکن تزکیه صحیحاً واقع شد، ذبح صحیحاً واقع شده است، علم داری. خب دیگه وقتی که لا حول ولا قوه الا بالله. گفتیم که بفرمایید حیوان آوردن راستی رو رونش رو بریدن و نگاه میکنه این رون گوسفنده یا رون خرگوش. گفتیم گوشت جلوش آورده شد، الان این گوشتی که جلوش کباب کردن گذاشتن میداند تزکیه صحیح شرعی وارد شده است بر این گوشت، شک دارد آیا گوشت از گوسفنده یا از خرگوشه. حالا میتوند این کباب بخورد یا نمیتوند این کباب بخورد؟ توجه فرمودی؟ اینه وقت. بله از قدیمم گفتن چه آقای طرقی، لیس من شأن الطلب المناقشه فل امثله. جواب میگم بله میتوند بخوره. اصالت الهلیه اینجا جاری میشود، احتیاج به فحصم ندارد. چرا؟ به خاطری که شبهه چیست؟ موضوعیه و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. پس بنابراین آنچه که جناب شهید اول فرمایش فرموده اند که اصل در لحوم حرمت است مطلقا، این صحیح نیست نسبت به این فرض که اصل در گوشت رو میگه ایشون حرمته تا احراز کنی میشد بخوری. نه، نسبت به این مثال این موردی که گفتی این فرمایش شهید تمام نمیشود. چرا؟ به خاطر این که بعد از این که شما علم داری که نسبت به این گوشت تزکیه شرعی واقع شده است. خیلی خوب، حالا که علم داری تزکیه شرعی واقع شده است، خب آیا می توانید استصحاب کنید حرمت اکلش را؟ حرمت اکلی که ثابت است قبل از زهاق روح، آیا میتونید این را استصحاب کنید یا نمیتونید استصحاب کنید؟ میگم نمیتوانید حرمت اکل قبل زهاق روح را استصحاب کنید. چرا نمیتونید استصحاب کنید؟ به خاطر اینکه اولا حرمت اکل حیوان زنده این جزء مسلمات نیست، چنانچه برخی از فقها فتوا داده اند به جواز بلعیدن ماهی کوچک. ماهی کوچیکا رو بله نمیدونم خوردین یا نخوردین. بله نه نه ماهی میگور، ماهی کوچیکا رو که میگیرن اینا رو همینجور زنده زنده میخورن. و بعضی آقایون فقها هم فرمودن مانعی ندارد. توجه میکنید؟ میگن برای بعضی از بیماری ها مثل زردی و اینا شاید مفید باشه. اونش حالا دیگه از بله پزشک باید بپرسید. خب جماعتی گفتن مانعی ندارد. خیلی خوب. خب پس اولا این که حیوان زنده را نمیشد خورد، این یه مورد نقص که جماعتی از فقها گفتن مانعی ندارد. حالا میخوان شما قائل بشوید که تزکیه ماهی اخراج اون است حیاً من الماء، همین که از ما او رو خارج کردید دیگه تزکیه شد. با این حال از آب اگه درش آوردید و ماهی تا زنده هست یه قسمتی از ماهی رو جدا کردید، یه تیکه گوشتشو بریدید، ولی ماهی زنده است، الان داره بالا پایین میپرد. شما میتونید اون قسمت اون گوشت رو که بریدین بخورید مصرف کنید یا نه؟ خب آیا ببینیم مسئله خلافی است، آیا سمک ماهی حلیتش تزکیهش به اخراجه حیا من الماء است، یا این که این اخراج حیا من الماء توجه میکنید باید که مرگ هم برش حاصل بشه؟ اگر گفتید باید مرگ برش حاصل بشود، توجه میکنید یعنی باید هم بندازی بیرون هم باید بیرون بمیرد. خب دیگه ماهی کوچیک رو وقتی شما گرفتی از آب آوردی بالا، لیکن هنوز زنده است، نمیتونی بخورش. اما اگر گفتی اخراجه حیا من الماء کافی است ولو زنده باشد میتونی بخورش، چون از آب گرفتی دیگه تزکیه شد. حالا بحث این است، همونی که از آب گرفتی، یه وقت ماهی کوچیک نیست، ماهی بزرگ 200 کیلو وزنش، ماهی رو گرفتید انداختین بیرون دارد جان میدهد. خب ماهی هرچه بزرگترم باشد چی جان میدهد؟ دیرتر جان میده. این بنده خدا گشنه شد، یه تیکه چاقو زد و گوشت کنار بله بفرمایید پشت گرده ماهی رو هر جاش رو در آورد و زد به سیخ. ماهی هنوز زنده است، دارد میپرد بالا پایی، این گوشت رو جدا کرد و دارد کباب میکند، میتوند بخورد یا نه؟ نه. چرا؟ چون این گوشتی که جدا کرده وقتی ماهی زنده است میشد چی؟ میشد جزء مبان از حی. جزء مبان از حی این هم نجس است، خوردنش هم حرام است. توجه کردی؟ جزء مبان از حی، این غیر اون ماهی کوچیکه است. ماهی کوچیکه رو شما تیکه نمی کنی، بلعش می کنی، یه دفعه میذاری دهنت قورت میدی، اون جزء مبان ازش نشده. این الان جزء مبان ازش شد، یه تیکشو بریدی و ماهی هنوز زنده است. خب این میشه جزء مبان. وقتی که جزء مبان شد این خوردنش حرام است. توجه فرمودی؟ خب بنابراین تا اینجا چه ببینید مناقشه این بود، سوال آیا میشد تمسک کنیم به استصحاب حرمت اکل، استصحاب حرمت اکلی که ثابت است قبل زهاق روح؟ جواب گفتیم ما چنین بله علمی نداریم که قبل حیوان زنده را قبل از زهاق روح نمیشد خورد، این جزء مسلمات نیست. چنانچه برخی از فقها فتوا میدن به این که ماهی کوچک را زنده میشد بخورد. این اولا. ثانیا به خاطر اینکه حرمتی که ثابت است، حالا به فرض که بپذیریم که حرمت اکل قبل از زهاق روح ثابت است، این حرمت علا تقدیر تسلیمش که قبول کنیم ثابت است، این ثابت است برای حیوانی که متقوم به حیات است، حیوانی که زنده است. ما که الان حیوان زنده نداریم که. شما الان یک گوشت داری میخوای بخوری، یک گوشت که حیوان زنده نیست که. این گوشت کباب کردن و آوردن، این که حیوان زنده نیست. توجه میفرمایید؟ ما الان شک که در حلیت یه تیکه گوشت داریم، نه حیوان زنده. بنابراین این تیکه گوشت مغایر است به اون حیوان زنده‌ای که شما داریم میگید. این که حیوان زنده نیست، یه تیکه گوشت کباب کردن و آوردن. بنابراین این شک که در حلیت یه تیکه گوشت است و این تیکه گوشت عنوان لحم مغایر است به عنوان حیوان، بنابراین وقتی عنوانها با هم تغییر کرد، دیگه استصحاب حرمتی که در اون مورد جاری میشد در این مورد جاری نمیشد، چون دوتا عنوانه. اون حیوان حی که متقومه به حیات است، خوردنش حرامه. این چیه؟ این یتکه گوشته، یتکه گوشت کباب کردن. این که حیوان حی که حیات متقومه به اوست که نیست که. پس بنابراین این استصحاب جاری نمیشد. پس این صورت اول خوردن این گوش اشکالی ندارد. صورت دوم، جایی که شک در حلیت داریم به جهت احتمالی که تاری شده است بر حیوان، که این احتمال مانع از قبول تزکیه می شود. مثلا و می دانیم که حیوان فی حد ذاتهی قبول تزکیه می کند. می دونیم این گوش مال گوسفنده، گوسفندم که معکول اللحمه، سرشو ببرن میشه خورد. می دانیمم که سرشو درست بریدن، تزکیه شرعی شده. شک داریم آیا این گوسفند گوسفندیست که یه عنوان حرمت برش عارض شده است. مثلا جلل، عنوان جلل برش عارض شده است، نجاست خوار، یا موتوه انسانی واقع شده است، یا شیر خورده است از یک حیوان حرامگوش مثل خوک، شیر خوک خورد. خیلی خوب، الان ما شک داریم آیا این گوسفنده همونیست که شیر خوک خورده یا نه این یکی دیگه است. آیا همونه که موتوعه چوپان بوده یا این یکی دیگه است. آیا این همونه که جلل داشته است یا یکی دیگه است. اینم صورت دوم. جوابش اینجا چیکار میکنیم؟ میگم که وقتی که ذبح جامع شرائط برش واقع شد، هیچ مانعی ندارد که شما رجوع کنید به استصحاب عدم تروب مانع از تزکیه. یعنی چی؟ یعنی میگوید این گوسفند یه وقتی موتوعه نبود، حالا شک میکنیم موتوعه شده یا نه، استصحاب چه میکنیم؟ عدم موتوعیت. این گوسفند یه وقتی جلل نداشت، حالا شک میکنیم جلال شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم جلالیتش را. این گوسفند یه وقتی از شیر خوک ماده نخورده بود، حالا شک میکنیم آیا از شیر گوش خوک ماده خورده یا نه، استصحاب میکنیم عدم شربش. با این استصحاب ها که میکنیم، تزکیه هم که یقیناً برش واقع شده است، به ذم الوجدان علل است. یعنی استصحاب میکنیم عدم موتوعیت را، تزکیه هم که علم داریم برش واقع شده، میدانیم برش واقع شده، نتیجه این دوتا، یعنی این اصل و این علم، نتیجه این اصل عملی و این علم به ذم الوجدان علل است، نتیجهش میشه حلیت این. بخورید بره مانعی نداره. اینم قسم دوم. قسم سوم، اگر شک داری در حلیتش به خاطر چی؟ به خاطر احتمال عدم قبول این حیوان برای تزکیه، اما نه عارضی، تزکیه ذاتی است، یعنی ذاتن این حیوان قبول تزکیه نمی کنه. مثل چی؟ مثل سگ. سگو میشه سرشو ببری بخوری؟ ولو ذبح شرعیش هم بکنن چیه؟ حرمت عقل دارد، نجاست عینش هم چیه؟ باقی است. حالا حیوان ذبح شده است صحیحاً شرعیاً، لکه حیوانو ذبح کرده استوته ویله آورده بیرون، الان هم گوشتشو کباب کردن و اشتن برای شما آوردن، اما شما شک کردی این ذابحی که رفت حیوان رو ذبح کرد که ذبحش هم بلده است و ذبح صحیحاً واقع شده، علم داری صحیحاً واقع، شک داری این خوابالو بود، آیا گوسفنده را ذبح کرد یا به جای گوسفند سگ گله را خوابوند و ذبحش کرد؟ توجه کردی؟ خب اگر گوسفند باشد تزکیه برش واقع شده، گوشتش حلال. اگر سگ ذبح شده باشد، خب اون که گوشتش حلال نمیشد به تزکیه، که نجاست عینش چیه؟ باقی است. خیلی خوب، الان شک شما اینه، شک دارید گوشت اخذ شده است از شات یا از کلب. این صورت سوم. اینجا میگم آقا اگر کسی قائل بشه که هر حیوانی قابل تزکیه است الا ما خرج بالدلیل، یعنی میگم کل حیوان قابل للتزکیه الا ما خرج بالدلیل، چنانچه صاحب جواهر میفرماید و استدلال میکند به روایت علی ابن یقطینی که در باب جلود آمده است. توجه میکنید؟ خب اگر کسی این رو بگه و این حرف حرف حسابی است که هر حیوانی قابل تزکیه هست، یعنی شما یه پلنگ، یه شیر، یک بفرمایید که هی روباه، که حالا روباه، بله، شما اینا رو ذبح شرعی میکنید، ذبح برش واقع میشد، بله. خاصیتی داره؟ بله. خاصیتش اینه که بعد از اینکه ذبح شرعی شد اجزایش چیه؟ اجزایش پاکه دیگه اجزای او پاکه است. یعنی شما پوستش، پوست این روباه، پوست این پلنگ، نمیدونم اینا میخوان استفاده کنید، مانعی نداره. نه، پوست جنماز نمیشه، جنماز پوست پاکه. یعنی میخوای لباس کنی بپوشی، کفش کنی بپوشی، مانعی نداره، پاکه. اما باش چی؟ نماز میشه. چرا؟ چون معقول الله نیست، باش نماز نمیتونی بخونی، نماز توش نمیتونی بخونی، یعنی بپوشی یا باش نماز بخونی، نه نمیشه. چرا؟ چون معقول الله نیست. خیلی خوب، لباس مصلی باید از اجزاء چه باشد؟ معقول الله. اما نجس نیست، یعنی شما پوشیدی این لباس رو، عرق کردی، نجس نیست این عرق شما، به بدنت مالید نجس نمیشد بدن شما، درسته؟ ولی برای نمازت باید در بیاری نماز دو. خب تو قصه داستان کفش خیلی محل ابتلا میشد دیگه. در کفش، خب این زنه کفش رو پاش میکند و همینقدر میخواد نجس نباشد، پاش تو کفش عرق میکند نجس نباشد، بنابراین با تزکیه داستان درست میشه. صاحب جواهر، توجه میکنید، صاحب جواهر میفرماید بله، تزکیه بر هر حیوانی جاری میشد الا ما خرج به دلیل. خرج به دلیلش میشه مثل همین سگ دیگه. اینا نجس العینه، اینا که نجس العینه تزکیه برشون جاری نمیشه. و استدلال کرده به روایت علی ابن یقطینی که در جلود، در پوست وارد شد. این یکی. دو، همچنین ما قائل بشیم به استصحاب عدم ازلی. اگر استصحاب عدم ازلی هم قبول کنیم که این استصحاب عدم ازلی جاری می شود حتی در عناوین ذاتیه، مثل عنوان کلبیت. خیلی خوب، در این صورت می توانیم بگم که این گوشتم محکوم به حلیت است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا تزکیه واقع شده است و تزکیه بر همه حیوانات می تواند واقع بشود. این اولا. ثانیاً این که این حیوان، خب الان شک داریم آیا این حیوان سگ بوده است یا نه. استصحاب عدم ازلی میگه سگ چی؟ نبوده است. این حیوان اون وقت که نبود چی؟ سگ هم نبود. حالاش بود شده است. شک میکنیم وصف ذاتی کلبیت در او به وجود آمده است یا نه. اگر گفتید استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه هم جاری است، کلبیت ذات دیگه، ذات حیوان، اما کلبون اما غیر کلبون. اگر گفتید استصحاب عدم ازلی جاری است، در عناوین ذاتیه هم جاری می شود، استصحاب عدم ازلی میگه این حیوان وقت که نبود کلب هم نبود، حالا بود شد، شک میکنیم وصف ذاتی کلبیت آمد روش یا نه، استصحاب عدم کلبیت رو میکنیم. تزکیه هم که علم داریم واقع شده است، تزکیه هم که بر همه حیوانات میتوند واقع بشود، الا ما خرج به دلیل. الان این نمیدونیم جزو ما خرج به دلیل هست یا نه. استصحاب عدم کلبیت میگه جزو ما خرج به دلیل نیست، پس این حیوان مزکاست، گوشتش حلال بخور. این در فرضی که شما بیان صاحب جواهر رو بپذیرید که تزکیه بر همه حیوانات جاری میشد الا ما خرج به دلیل، و استصحاب عدم ازلی را هم جاری بدانید حتی در عناوین ذاتی. این هل نتیجهش میشه حلیت. هر کدوم از این دو مورد را اگر اشکال کردی، نه حلیت دیگه نتیجه گرفته نمیشود، هر کدوم را که اشکال کرد. خیلی خوب، حالا مرحوم آقای نائینی یه راه دیگه فرموده، و اون راه آقای برای حلیت، چون این راه سخته، دو مبنا داره و هر کدوم از این دو مبنا قابل مناقشه است، و جمعی هر کدوم از این دو مبنا را اشکال کرده، پس بنابراین این میشه سخت. اما آقای نائینی یه مطلب دیگه میفرماید و اون این است که تزکیه، آیا شما تزکیه را یک امر وجودی بسیط میگیرید که مسبب از ذبح هست به شرائطه؟ یعنی اگر ذبح صحیحاً با شرائط واقع بشود، یه چیزی از تو دل ذبح میاد بیرون به نام تزکیه، مثل وضو و غسل. شما وضو و غسل که میگیرید و انجام میدهید، یه چیزی از تو دل وضو و غسل شما میاد بیرون به عنوان چی؟ طهارت. یا فرض بفرمایید که عقد بیع رو میخونید، صیغه ایجاب و صیغه قبول رو در بیع میخونید، یه چیزی از تو دل این صیغه شما بیرون میاد به عنوان چی؟ ملکیت. یا هاکذا در داستان زوجیت، شما عقد نکاح رو میخونید صیغه ایجاب و قبول رو با شرایطش؟ وقتی شما خوندین از تو دل این یه چیزی بیرون میاد به نام چی؟ زوجیت. توجه میکنید؟ آیا داستان تزکیه‌ام اینجوره؟ خب اگر گفتید اینجوره، یعنی یک امر بسیطی است که مسبب می شود، که مسبب است از ذبح با شرایط صحیح و کامل خودش، که ذابح مسلمان باشد، رو به قبله باشد، با حدید ذبح بکند، بسم الله بگد، اینا شرایطش، فری اوداج اربعه بکند و تا آخرش. خیلی خوب، از همه اینا یه چیزی میاد بیرون، یه خروجی که اون خروجی بسیطه به نام تزکیه. اگر اینو گفتی کما علیه المشهور، خب اگر اینو گفتید کما علیه المشهور، ما تو این مورد تزذبح با شرایط واقع شده است، لکن شک داریم آیا خروجی به نام تزکیه بیرون آمده است یا بیرون نیامده است. اصل چیه؟
عدم.
اصل عدم. اصل این است که خروجی به نام تزکیه حاصل نشده است. ذبح صحیح واقع شده، اما خروجی به نام تزکیه واقع نشده است. وقتی خروجی به نام تزکیه واقع نشده باشد، در نتیجه میشد حیوان، این گوشت شما حرام. اما این یه فرمایی و علیه المشهور. اما اگر گفتید آقا ذبح اگر با شرایط واقع شد همون تزکیه است. تزکیه یه عنوان بسیطی نیست که خارج بشد از ذبح. یعنی اگر ذبح شرعی با شرایطش واقع شد، این ذبح شرعی یه چیزی از تو دلش میاد بیرون، یه عنوان بسیطی، اسم اون عنوان بسیط تزکیه است. و گفتید نه آقا همچی چیزی نیست، همون ذبح با شرایط صحیح اگر واقع بشون همون اسمش تزکیه است، خودش تزکیه است. در قصه وضو و غسل، خود وضوی شما طهارت، نه اینکه از اعمال وضو وقتی مسد و کشیدی مس پادا یه چیزی تولد میشه به نام چی؟ به نام طهاره. و البته اون چیزی که تولد شده است یه عنوان بسیطی است به نام طهارت. نه، خود وضو طهارت است. غسل تو که انجام دادی، آخرین نقطه بدنت رو که شستی، غسل تموم شد، ازش یه چیزی متولد میشد، یه عنوان بسیطی خارج میشد به عنوان طهارت. نه بابا، خود وضو و غسل طهارت، خود وضو و غسل طهارت. وقتی صحیحاً واقع شد خود اینا طهارت. بفرمایید بی ملکیت، همین که صیغه صحیحاً واقع شد خودش ملکیت. حالا اینجام الکلام، آیا بفرمایید که در باب تزکیه بگم تزکیه مسبب از ذبح صحیح شرعی است، یا نه بگم ذبح صحیح شرعی خودش تزکیه است؟ مشهور میگن نه، ذبح سبب میشن برای یه خروجی به نام تزکیه. خب وقتی خروجی پیدا کرد، الان ذبحی واقع شده، شک میکنی خروجی تزکیه تحقق پیدا کرده یا نه؟ اصل عدم خروج، اصل عدم تزکیه. اما اگر گفتی خود ذبح شرعی فهوت تزکیه، خودش تزکیه است. غسل و وضو خودش طهارت است. توجه کردی؟ اگر این رو گفتی، آقای ناینی اینو میگه. خب اگر این رو گفتی نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که تزکیه واقع شده است دیگه، گوش میشد حالا. اما اگر گفتید نه، یه عنوان خروجی باید داشته باشه، اصل اینه که اون عنوان خروجی خارج نشده، مسبب شما حاصل نشده است، اصل میشد چی؟ حرمت. فرقش این است. آقای ناینی میفرمایند تزکیه همون ذبح شرعی است و لذا تو آیه شریفه میفرماید الا ما زکیتم. تزکیه را نسبت میدهد به فعل مباشری. فعل مباشری وقتی نسبت میدهد، خب اینا بفرمایید که یعنی همین ذبحی که تو میکنی تزکیه هست. از این میخواد استظهار کنه ذبحی که میکنی خودش تزکیه هست. چرا؟ چون دارن مباشرت رو نه. الا ما زکیتم. اینا که تزکیه نمی کنن، اینا ذبح می کنن. اما همون ذبح معلوم میشه خودش چیه؟ تزکیه هست که آیه شریفه می فرماید الا ما زکیت.
خودش یه حاصل کرده
باشه. این بله فرمایش آقای ناینی استدلال به آیه تمام نمیشد. چون الا ما زکیتم، شما می دونید که افعال تسبیبی هم به مکلف قابل چیست؟ قابل استناد. خب یک کسی آمد از پیش آقای سعاده میگه شوهرم منو کتک هم زد. آقای سعادت میگه خیلی خوب، شما خانم چیکار کردی؟ میگه هیچ، شوهره یه منو کتک هم زد. میگه حالا بگوی وقتی شوهره دومد تو خونه چیکار کردی؟ میگه خب اومد تو خونه و خونه که ریخت و پاش بود و اینا و بعدم گفت غذا نپخته بودم، گفتم غذا نپختم و بعدم شروع کردم به بله بفرمایید که قرقر کردن و بعد قرقر کردنم شروع کردم ننش و باباش و خوار و آدماشم بله فوش دادن و اینا و یه هم مردی که زد بخی گوشی میگه. حاسه عادت چی میگه؟ خودت سبب شده که زد اسمی خوی گوش. میگه چی کار کنم؟ یعنی این شوهری منو میزنه. میگه خب حالا حرف منو گوش بده تا دیگه نزنه. میگه چه؟ میگه خونه دو مرتب کن، قضا آدم بپس، شوهردم که میاد قرقر نکن، به آدم شوهردم فوش نده، هیچی نگو، با شوهرد لام تا کام حرف نزن، قضاشم بده و بخوره و استراحت شام نارم بکنه. فردا میاد میگه ها منو دیشب نزدم. میگه که خب دیدی، پس خودت سبب میشی که بزنه دید. یعنی افعال تسبیبی صحیح هست انتصابش به خود فرد، توجه میکنه. و الا ما زکیتم، چون ذب رو شما انجام میدید پس سبب رو ایجاد میکنید، صحیح هست که به شما نسبت داده بشد که تزکیه کرده اید، چون سبب تزکیه را ایجاد کرده اید. استظهار به آیه تمام نیست، اما فرمایش متینه. یعنی شما بیان بگون آقا تزکیه یعنی ذبح شرعی واقع بشد و شاهد و علی ذلک. لازم نیست مرگ حیوان به تزکیه شرعی باشد. همین که و همه فقها اینو قبول دارن. شما حیوانی رفت زیر ماشین، درسته؟ تو جاده حیوان رفت زیر ماشین، چوپونه چیکار میکنه؟ میدوه و سر حیوان رو میموره. اگر سر حیوانم نموره حیوان چی میشه؟ میمیره، تلف میشه. اما فوری میگه چیکارش کنم؟ حلالش کنم، حلالش کنم. فوری ذبح. این عملیه ذبح که روش انجام میشود میگه حیوان حلال شد. حتی تو روایات داریم اگر حیوانیست که اصلا نمیدونی زنده یا مرده است، ولی وقتی که عملیه ذبح رو روش انجام دادی، همینقدر که همینقدر پلکش رو به هم بزنه، اگر یه پلک زد بعد از این که تو چاقو رو گذاشتی یا زهر رو انجام دادی یا یه دم تکون داد، یعنی اینقدر این حیوان دیگه نزدیک به مرگ است، هیچ حرکتی نداره، اصلا نمیدونی زنده است یا مرده. خیلی خوب میگوی که خوب حالا اینو حلالش کنم، میذاری رو به قبله و چاقو رو میذاری یا کارده که میکشی یه دم تکون داد، فقط هم دیدیم گوسفند چقدر دست و پا میزنه، نه هی نه دستی نه پایی هیچ حرکت، اما یه دم تکون داد، دم هم حتی نتونست تکون بده، یه پلک زد. سرا که بریدی دیدی چشش بازا بسته شد، همین معلوم میشه چیه؟ حیوان زنده بوده است. و چه بفرمایید؟ در حالی که قطعا موت یه چنین حیوانی منوط به ذبح شما نیست، تو ذبحش هم نکنی مرده، میگه حلاله، اشکالی نداره.
یه قطعا خونم
خون که حیوانو وقتی میکشی میاد پس مرده
یه در یه لحظه
خون شما رگا بریدی، لکن حیوان دیگه داره جان میده، حتی شک داری مردست یا زنده، نمیدونی اصلا جون نمیخوره، نمیدونی مردست یا زنده، اما رگارا که بریدی یه پلک میزنن، همین یه پلک، میگو این زنده بود حلاله. حیوان سرشو بریدی در ارتفاعی، خیلی خوب بالا یه کوه هستی، زب کردی، حیوان خودشو تکون داد، از اون ارتفاع خودشو انداخت پایین، وقتی از اون ارتفاع انداخت پایین خب به تف سرش میخورد و اینا چه میشه؟ میمیرد. خب الان نمیدونی موت منتسب به ذبحه یا از اون بالا که افتاد چه شد؟ در اثر اینکه سرش خورد رو زمین متلاشی شد مرد، چون ذبح برش واقع شده محکومه به چیست؟ محکومه به حلیه. بریدی سرشو، مرغو بریدی سرشو، مرغه بالا پر زد خودش انداخت وسط یک آتیش و سوخت تو آتیش. حالا نمیدونی آیا موتش به ذبح تو بود یا افتاد تو آتیش سوخت و مرد. آتیش دم ورز کن شدیده، افتاده وسط یک آتش شدید. توجه میکنی؟ همین که ذبح شرعی واقع شد حیوان محکومه به چیست؟ محکومه به حلیت است. این بیانی فرمایش آقای نائینی رو میبوسیم به چشم میگذاریم، حرف صحیحه، نه استنادن الال آیت شریفه الا ما ذکرتم، چون افعال تسبیبی هم انتصابش به کسی که سبب رو ایجاد کرده درست اشکالی نداره،
انتصابش درست، اما شرعا این نسبان مباشر در این محض
انتصاب. آقای نائینی میخواد استظهار کنه از الا ما ذکر
کرد. شرع قبول نداریم انتصاب، عرفه هست، اما شرع این رو
قرآن رو عرفه، شرع قبول نداریم. شاهد ما او روایات میگم تزکیه آقا لازم نیست، چون اینا فقها قبول دارن، میگن لازم نیست موت مستند به تزکیه باشد، و لذا گوسفندی که لاماشین رفته سرش هم نبره تا دو دقیقه دیگه میمیره، درسته؟ اما چوپونه فوری چاقوشو میکشه بیرون سرشو میبره، تا چار رگشو برید میگه حلال شد، درسته؟ در حالی که اگه چار رگش هم نیم برید این مرده بود تا یه دقیقه دیگه، ولی حلال شده. چرا؟ چون در حالی حیات موقعی که زنده بود تزکیه برش ذبح شرعی واقع شد، همین که ذبح شرعی واقع بشه کافی است. پس بنابراین فرمایش آقای نائینی صحیحه، اگر تزکیه عبارت است از وقوع ذبح شرعی بر حیوان، لکن حیوانی که هنوز چه باشد؟ زنده باشد، ولو حیاتش حیات مستقر نیست، حیات مستقر نیست، الان داره میمیره، زیر ماشین رفته داره جون میده، سرشو میبره، کافیست، حلال میشه، درست شد؟ پس بنابراین اگر ما فرمایش آقای نائینی رو گفتیم، و گفتیم تزکیه امر مسببی نیست، همون ذبح شرعی است. نتیجه اینجا میشد چی؟ نتیجه اینجا دوباره میشد حلیه. هیچ مانعی نداره، میدونیم تزکیه واقع شده است، پس این لحم مزکاست برات آوردن، بخور بره. خوردی رفت صبح میبینی حلال بود، صبح میبینی سگه بوده. توجه میفرمان؟ اما حلال خورده ای، شما مشکلی ندارد، مرتکب گناه نشده ای. صورت چهارم تمامش کنم شبهه موضوعیش. صورت چهارم بعد، چون میخوام دیر شد. جایی که شک داریم از جهت احتمال وقوع تزکیه، خود تزکیه را شک داریم. چرا؟ چون احتمال میدیم بعضی از شرایط تزکیه درش خلل وارد شده باشد. مثلا ذابح مسلمان نبوده است، چون ذابح باید مسلمان باشه، یا قبله مراعات نشده است آمدن، عالمن آمدن، یا بفرمایید وسیله ذبح حدید نبوده است. اگر اینا را بله ما شک داریم، یعنی شک داریم آیا تزکیه و ذبح واقع شده یا نه، به جهت اینکه شک داریم این بنده خدا که ذبح کرده مسلمونه یا نه، با چاقویی که حدیده بریده یا نه، قبله را مراعات کرده یا مراعات نکرده است، ولی میدونیم حیوان گوسفنده. شک تو تزکیه است که آیا تزکیه صحیحا واقع شده است یا نه. این صورت هم حکمش واضحه. حکمش میشد چی؟ حکمش میشود اصالت و چی؟ عدم تزکیه. شما باید احراز کنی تزکیه صحیحا واقع شده است. اگر که بهایی سر گوسفند رو بریده، غیر مسلمان سر گوسفند رو بریده است، حیوان حرام گوش میشد. بنابراین وقتی نمیدونی تزکیه صحیحا واقع شده است، اصالت و عدم تزکیه جاری است. اصالت رو بفرمایید که عدم تزکیه یعنی این گوشت خوردنش حرام است، پوستشم حتی چی؟ نمیتوانی که شما بله درش نماز بخونی، چون وقتی که اصالت و عدم تزکیه جاری بشد حیوان میته میشد، وقتی میته شد غیر مأکول لحم است، غیر مأکول لحم شد، حق نداری درش چه بخونی؟ نماز بخونی. هازا کله فی شبهات الموضوعیه. شبهه حکمیه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.